أعوذ
You are
بالله
now
من
unmuted.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العلي العظيم.
آل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع نشست امروز، نشست 18 هم از سلسله نشست های حکمرانی اسلامی، بحث حکمرانی یک مفهوم جدید یا انتقال دغدغه های قدیمی هست که خب با عنوان فرعی مفهوم شناسی حکمرانی و تمایزات آن با مفاهیم مشابه. خب تو بحث حکمرانی ما تا حالا جلسات متعدد بوده، این جلسه 18 همه. تو بحث تعاریف و مفاهیمی که تا حالا مطرح شده، خب صحبت شده کم و بیش، هر یکی از اساتید که تشریف آوردن صحبتهایی کردن، ولی خب حالا من یه مقدمه بخوام بگم. تو بحث تعاریف حکمرانی وقتی ورود میکنیم، اول میبینیم که تعاریف بسیار متشتت هست و خیلی در واقع تعاریف متفاوتی ما از بحث حکمرانی داریم. بالاخره هر کسی از ذهن خودش یک تعریفی از حکمرانی کرده، ولی اون چیزی که من نگاه میکنم میبینم به نظر میرسه دو نوع تعریف میشه از بحث حکمرانی داشت. یعنی تو تعاریف میشه یه دستبندی کرد به این صورت، بعضی ها تعریفشون به این صورت هست که یک تعریف عامی از حکمرانی دارن و میشه اون رو تقریبا مترادف با بحث حاکمیت گرفت، و تو تعریف اون کلانی که میکنن بحث حکمرانی رو میگن، مثلا یکی از تعاریف تعریف بانک جهانیه، میگه روش ها و نهادهایی که به وسیله آنها اقتدار در کشور به کار گرفته میشود. خب این تقریبا موازی با همون مفهوم حاکمیت داره تعریف میشه، ولو اینکه حالا تو دل مفصل تر بیریم همین تعریف وقتی حالا واکاوی بشه یه سری تمایزاتی با مفهوم حاکمیت پیدا میکنه. یک دسته دیگه از تعریف ها به نظرم تعریفیه که ناظر به نظریه حکمرانی خوب هست، که اونجا بیشتر به جای اینکه بر در واقع این مفهوم حاکمیت عام تاکید بشه، یک نظریه به نام نظریه حکمرانی خوب در واقع به عنوان معیار گرفته میشه، معیار تعریف، و تعریف به اون سمت و سو سوق پیدا میکنه، که توی این تعریف خب اون سگانه دولت، بازار و جامعه مدنی مشهود از شاخصهای در واقع نظریه، تو شاخصهایی که تو نظریه حکمرانی خوب در واقع مطرح شده تو اون تعاریف میاد، و مثلا به جای اینکه بر مشارکت در واقع اونجا تاکید بشه، بیشتر شبیه شراکت میشه. یعنی این سه نهاد انگار شریک های هم هستن، هر کدوم یه بخش هایی رو در واقع به عهده دارن که انجام بدن، ولی اگه حالت مشارکتی نگاه کنیم، دولت بر همه اینا حاکم میشه و حالا از طریق اونها کارهاش انجام میده. در خصوص این بیشتر ادبیاتی که شکل گرفته خب تو این زمینه بازی نظری حکمرانی خوب هست. در خصوص همین بحث حکمرانی خوب باز یه سری نکاتی وجود داره که آیا این حرف جدیدی داره مطرح میشه توی این نظریه حکمرانی خوب یا نه همون حرفای قدیمی حالا با یک شکل دیگه‌ای داره مطرح میشه. حتی تو ادبیات دیدم بعضی از خود اندیشمندان غربی گفتن که حکمرانی خوب اصلا یک مد زودگذره که حالا الان مطرح شده و خیلی حرف جدید و مبنای خاصی رو بخواد تغییر بده نیست. حالا تو مکاتب مدیریت دولتی هم بخوایم نگاه کنیم، از اون مکاتب سگانه مدیریت دولتی که مدیریت دولتی سنتی و مدیریت دولتی نوین و خدمات عمومی نوین هست، باز برخی این نظریه حکمرانی خوب رو یکی از نظریات زیر مجموعه در واقع خدمات عمومی نوین، مکتب خدمات عمومی نوین میدونن، که خب توی مکاتب قبلی تو مکتب مدیریت دولتی سنتی بیشتر تاکید روی تصدیگری دولت بود که حالا از طریق دیوان سالاری ها اون معمولا وظایفش رو انجام میداد. تو بحث نظریات بعدی که مدیریت دولتی سنتی رد شد، مدیریت دولتی نوین مطرح شد که بیشتر تاکید بر نقش بازار و در واقع به جای اینکه حالا اون استعاره قایقی که حالا یه وقتی دولت خودش پارو میزنه یه وقتی دولت در واقع فرمان میده که اون بستر رو آماده میکنه که به جای تصدیگری در واقع بتونه بستر اون انجام کارهای بازار، یعنی بیشتر اینجا مثلا بر خصوصی سازی تاکید میشه و این سنخ کارها، یعنی کلا بازار مبنا قرار میگیره. تو بحث خدمات عمومی نوین خب یه ترکیبی از همکاری دولت و بازار و بخش خصوصی اینجا مطرح میشه که بر خدمات رسانی دولت از طریق شبکه ها تاکید میشه و اینجا همون جاییه که ما یه تشابهی رو با مفهوم حکمرانی خوب میبینیم. خب انتقادات زیادی هم به نظریه حکمرانی خوب و اینها شده که حالا انتقادات رو هم جنبه های برخیش نظری و از جنس مبانی داره که حالا مثلا نظریه حکمرانی خوب در واقع داره نئولیبرالیسم و اون ادبیات توسعه رو گسترش میده و این رو میخواد به صورت یک نظریه جهان شمول مطرح کنه و اساساً آیا مفهوم خوبی بر اساس هر فرهنگ و هر در واقع نگرشی ممکنه متفاوت باشه؟ شما به چه عنوان میگید این حکمرانی خوب حتما اینه؟ یه سری نقدهای عملی هم به بحث حکمرانی و نظریه حکمرانی خوب مطرح هست که حالا من بخوام خیلی تیتروار برخیشو بگم، از قبیل اینکه تعاریف متشتتی برای بحث حکمرانی شده، اینها اجماعی بر شاخصهایی که در واقع مطرح شده وجود نداره، فاصله نظریه با عمل واقعی که بشه آیا این نظریه رو توی جوامع در حال توسعه پیاده کرد این فاصله وجود داره. بعد نکته بعدی بحث ابهام علت یا نتیجه است، آیا حکمرانی خوب علت شکل‌گیری توسعه در واقع توسعه مطلوب در کشورها است یا نتیجه اون توسعه است که منجر به حکمرانی خوب میشه؟ چون ما فرایندی که کشورهای توسعه یافته رو میبینیم که طی کردن اینجوری نبوده که اول یه حکمرانی خوبی رو تشکیل بدن بعد مثلا حالا اون جامعه به اون جامعه توسعه یافته تبدیل بشه، نه، اول اتفاقا اونا با همین شاخصهای حکمرانی خوب نگاه کنیم میبینیم حکمرانی خوبی نداشتن ولی تهش به توسعه رسیدن و الان مثلا حالا همچین نظریه رو پیشنهاد میکنن. در واقع بعد از جنبه‌های سیاسی و اون اغراض پشت این حامیان در واقع این سیاست‌ها اینها نقد میشه که در واقع اینها میخوان کشورها رو در راستای اون منافع خودشون حرکت بدن و این نظریه یک پوششی بر اون در واقع دیدگاه‌ها هست. بعد منجر به وابسته سازی کشورها میشه، این کمک‌ها در واقع رشد درونی کشورها اتفاق نمی‌افته و نهایتاً می‌بینیم که خود این کشورهای توسعه یافته که بحث حکمرانی خوب رو مطرح می‌کنن پایبند نیستن به مباحث حکمرانی خوب و اون شاخصایی که مطرح کردن. خب این یه اجمالی از نقدهایی که به این نظریه مطرح میشه. البته عرض کردم بحث حکمرانی میشه دو جور بهش نگاه کرد، یه بار عام بهش نگاه کنی، یه بار به صورت اینکه یک نظریه خاص و حکمرانی خوب رو داریم مطرح میکنیم که اینجا این انتقادات ناظر به همون نظریه هست. خب توی این بحث امروز هم در واقع یک حالت شاید انتقادی نسبت به دیدگاه انتقادی نسبت به بحث حکمرانی قرار انشاءالله مطرح بشه، و اینکه آیا اساسا مفهوم حکمرانی یک مفهوم جدیدیه یا دغدغه های قدیمی رو داره در یک پوشش ادبیات جدیدی انتقال میده. خب برای بحث امروز در خدمت آقای دکتر سید مجتبی امامی هستیم، معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، و استفاده میکنیم از صحبت هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. خیلی تشکر از عزیزانی که در پژوهشگاه این موضوع رو پیگیری کردند و انشالله که بتوانم در این فرصت اندک نکات مورد نظر رو به دقیق ترین و انشالله روان ترین شکل ممکن منتقل بکنم و عذرخواهی میکنم از اینکه شاید بهتر بود که بحث در قالب ارائه‌ای طرح بشه، ولی بنده نتوانستم این کار رو انجام بدم. امیدوارم بتونم خلای اون رو برآورده بکنم. من میخوام چند تا مسیر رو به سمت مباحث حکمرانی حرکت بکنم و با یک به عبارتی قرائت تاریخ اندیشه ای به این سمت حرکت کنیم که حکمرانی مسئلش چیه و خب اگر به درستی فهم کردیم که مسئله حکمرانی چیست، خواهیم توانست به منابع و منشأهای خودمون برگردیم و از آنچه که داریم، اعتقادات ماست، خوب استفاده بکنیم برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم. برای این مسیر گفتم از چند شاخه وارد میشم. اولین بخشش یا قسمت اولش در حقیقت از سه شاخه وارد میشم. یکی دغدغه های رشته مدیریت، دوم دغدغه های رشته اقتصاد، و سوم دغدغه های یا مسائل حوزه جامعه شناسی است. این بخش اول بحثم رو پی خواهد گرفت. بعدش هم وارد یه بحث حوزه توسعه و مباحث حتی یه چیزهایی مثل بهره‌وری و اینها خواهم شد که باز از اونجا یه مسیر دیگر رو به سمت حکمرانی نقب خواهیم زد که ببینیم دغدغه چیه، و بعد از اون که دغدغه رو فهمیدیم یه مقدار با واکاویش فکر میکنم که به موضوعی خواهیم رسید که برای ما آشناتره، ریشه در سنت ما داره و ما خیلی در موردش حرف داریم. ببینید وقتی ما مثلا میخواستند از ساده ترین تعاریف مدیریت آغاز کنند، گفته می شد که مدیریت عبارت است از انجام کار از طریق و با دیگران. خب چگونه کار رو از طریق دیگران انجام بدیم؟ یعنی مسئله ما این بوده که دیگران رو وادار کنیم که آن کاری رو که مثلا مدیریت، مسئولین یک مجموعه فکر میکنن درسته، اونها انجام بدن. چیزی دیگه جز این نیست. ما فکر میکنیم مثلا مدیریت یک مجموعه فکر میکنه که باید به سمت الف بره بتواند کاری بکنه که مجموعه اون آدم ها به همون سمت الف بره. و این تو تعریف مدیریت بود. ولی جالبه ما از این واژه بسیار فرار کردیم، چون شاید یه مقدار یک ویژگی های ایدئولوژیک پیدا می کرده. ما مسئلمون اینه که نیروی سازمان، مجموعه سازمان، معاونین، کارکنان تبعیت کنن. جالبه این تو شاخه های مختلف مدیریت هم در حقیقت تجلی پیدا میکنه. ما مثلا تو حوزه رفتار سازمانی وقتی به مثلا نظریه های انگیزش میپردازیم، انگیزش برای چی؟ میگه برانگیزانم که فلان کار را بکنن. و فلان کار برای چی بکنن؟ اصلا بکنه. حالا فلان کار محتواش چیه؟ یه حرفه میشه در موردش حرف زد. اینکه اون ما میخواهیم اون محتوا، اون امر در اونها محقق شود. مثلا میخواهیم که ساعت بیشتری کار کنند، با جدیت بالاتری کار کنند. بحثی مثلا پاداش و تنبیه هم همین گونه بود. یه جاهایی فکر میکنیم که اشتباه کار میکنه، میگیم که مثلا به عبارتی ناسازگاری های شناختی یا میخوایم از بین ببریم، برای اینکه اون ناسازگاری های شناختی با اسمش او کاری که ما میخواستیم ما انجام ندهد، بریم مثلا تو منابع انسانی. اصلا ما برای چی داریم ارزیابی میکنیم؟ ارزیابی میکنیم که ارزیابی نیرو انسانی، که آیا اون افراد آن کارهایی رو که ما فکر میکردیم باید بکنن انجام دادن یا انجام ندادن. دوباره مسئلمون چیه؟ ذاتش چیه؟ اینه که تبعیت کن، تبعیت کنه، وادارش کنیم تبعیت کنه. البته یه مقدار دور میزنیم، نمیگیم بیاد بفهمون اینجا ما از ما تبعیت کنیم. میگن نه، ما شما رو ارزیابی میکنیم، شما اگه اون امتیازات لازم رو نیاورید مثلا شرمندتون میشیم. خب ارزیابی میکنی چطوری ارزیابی میکنی؟ چه چیزی رو ارزیابی میکنی؟ اون اهداف، غایات، حالا مثبت و منفی کاری ندارم، متامه خودمونو میذاریم، انجام داده، به سمتش حرکت کرده، مثبت میشه، نکرد نمیشه. حتی تو شاخه های دیگه مدیریت، مثلا تو بازاریابی ما مسئلمون چیه؟ مسئله اصلی بازاریابی چیه؟ اقناع مشتری هست. حالا دیگه اینجا از محیط سازمانم خارج شدیم، اقناع مشتری است که اون کالایی که من میگم رو بخر، یعنی دوباره تبعیت کن. من میخوام اینو بخری، تو برو همینو بخر. حتی حالا بازاریابی تو صورت‌های نوعش، حالا میشه مثلا بازاریابی‌های مثلا خدمات، این خدمتی که من میگم رو برو استفاده کن. درسته؟ ببینید ذات این، پشت این فضا چیه؟ تبعیت. خدمت آقای دکتر ابراهیمی بودن، گفتن زنجیره تامین درس میدن. تو زنجیره تامین مثلا همون چیه؟ یه عده بازیگره نسبتاً مستقلن، مثلا شرکت های دیگه، ما میخوایم اینا رو پشت سر همشون کنیم تا یه تولیدی محقق شه. میخواهیم این شرکت هایی که مستقلن، دست ما نیستن، در یه امری و یه هدفی رو تبعیت بکنن. اسمشو میذاری زنجیره تامین کلاسشو. خب همه بازاریابی رفتار، ببینید این مدام تو حوزه مدیریت مورد مطالعه قرار گرفت، ولی اسمای بسیار بسیار متفاوتی رو پیدا کرد. تو حوزه مدیریت مالی، حوزه های مختلفی که ما توی شاخه های مختلف، تو حوزه مدیریت دولتی و حوزه ختمش گذاری که دیگه خیلی عیانه. یعنی ما ختمش مثلا دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که هدف و نیت و اراده‌ای که توسط حاکمیت اتخاذ میشه توسط مجموعه نهادهای درون حاکمیت و مردم مورد تبعیت قرار بگیره. مسیر رو امیدوارم تونسته باشم خوب منتقل بکنم. ببینید یه مسیریه که هی کسراتی پیدا میکنه. یه عده شروع کردند و رفتند به سمت این که بفهمند آیا پشت این کسرات بسیار زیاد یک دغدغه یکسانی وجود دارد، دغدغه مشترکی وجود دارد. یه سری از ادبیات ها مطالعات تو این فضا رفت. این تو حوزه مدیریت تمام. البته اینجا باید به نکته توجه بدم. اینجا ما با چالش هایی هم مواجه شدیم. ببینید اینجا مدیریت با رشته حقوق ارتباط جالبی داشت، اونم از طریق مباحثی مثل بوروکراسی. به چه معنا؟ ما تو سازمان می اومدیم می گفتیم که آقا جان شما وقتی اومدی عضو سازمان شدی به تناسب جایگاهی که می پذیری باید از قانون یا قواعد سازمانی تبعیت کنی. دوباره یه دور زدیم. خب نمیگه از من تبعیت کن، میگه از قوانین تبعیت کن. قوانین چیه؟ خب یه عده از همونا میشینن با هم قانون میگذارن، یا ممکنه حتی تک تک قانونی میگذارن و باید تبعیت بشه. پس تو بوروکراسی این خیلی تجلی پیدا کرد، اما به نتیجه نمیرسید. بذارید دوباره یه جور دیگه ببینیمش، دوباره یه جور دیگه واکاویش کنیم. وبر با این نقد آغاز کرد که در اقتدار سنتی صاحب اقتدارهای سنتی اراده خودشون رو بر زیر دستانشون البته تحمیل می‌کردن، البته خود او هم اعلام می‌کنه که در حوزه اقتدار سنتی اون زیر دستانم از روی تمایل تبعیت میکردن. بعد میگه این مناسب وضع مدرن نیست. یه دور برگردونیم وسط میزنه، میگه که نه بیایم اینا رو بکنیمشون شخصیت های حقوقی، جایگاه های حقوقی تو بوروکراسی. اینها از قانون تبعیت میکنن. دیگه نمیگه بیایم، یعنی شخص رو برداشت جاش یه هویت حقوقی گذاشت. گفت جناب عالی باید از مدیر تبعیت کنی. قبلا باید میگفتیم از آقای ابراهیمی تبعیت کن. میگه نه آقای ابراهیمی یا من منظورم نیست، هر کی تو این جایگاه قرار گرفت. قوانینه دیگه، تو هم از قانون داری تبعیت میکنی. خب وبر قشنگ با همین فضا اومد وسط. این دور برگردونه اول یا یک پیچه اولو زد. یه ذره قبول دارید آدم راحت تره تا بگن مثلا بگن از قانون تبعیت میکنه، تا بگن از مثلا البته آقای ابراهیم خیلی سرور ماست ولی میگه از ابراهیمی تبعیت. آقای ابراهیمی که هیچی، اگه میگفتن پیامبر از حضرت ابراهیمم تبعیت کن یه ذره سخت بود. همین که ولی میگن از قانون یه مقدار انگار میگیم فوقش ما هم یه روز میزنیمش کنار، ما میریم میشینیم سر جاش. اما جالبه این مسیر فقط آدم ها رو گذاشت توی یک باکسی، یه جعبه‌ای که اسمشو گذاشتیم هویت حقوقی او، جایگاه حقوقی او، و گفتیم که و یه قوانین و قواعدی گذاشتیم کنارش و گفتیم ما از قواعد و قوانین سازمانی تبعیت میکنیم. السلام علیکم و رحمت. با این وجود حالا نمیخوایم وارد ادبیات مفصل حوزه بوروکراسی بشیم، ولی بوروکراسی بازم تا حد زیادی به گل نشست. یعنی این باکس ها و جعبه ها رو زیر هم قرار دادن هی شد یه سلسله مراتب، دو سلسله مراتب، سه تا، چهار تا، سی تا، هی پشت سر هم این از این من باید قاعده اطاعت کنم، اطاعت کنم، اطاعت کنم. خب میدونیم بوروکراسی با چالش های بسیار زیادی مواجه شد. حالا چون جناب آقای دکتر فرقانی گفتند تو فضای مکاتب مدیریت دولتی، خب توی فضای مکاتب مدیریت دولت سنتی خب با بوروکراسی خب ارتباط وثیقی وجود داشت. حالا اینجا دوتا جریان به هم وصل میشن. یه عده اینجا وارد شدند و گفتن که ببینید چون این فضا بودا که مثلا گفتن از قانون تبعیت کنید، با این وجود یه عده‌ای تبعیت نمی کردن، نظام‌های تشویق و تنبیه متعددی ایجاد شد. با وجود نظام‌های تشویق و تنبیه و همه اینها بازم کار کرد، یعنی اون کسانی که می‌خواستند تبعیت بشوند رضایت چندانی نداشتند. میزان مقاومت در برابر تبعیت از قواعد هنوز زیاد بود. عده اینجا اومدن گفتن آقا ما مطالعه می کردند عرصه اجتماع رو، مخصوصا حوزه اقتصاد اجتماع رو، گفتن آقا ما یه جاهایی داریم در جامعه که تبعیت صورت می گیره، اما یه ذره انگار مردم اون تبعیت کننده ها کم تر دلخور میشن، زیاد احساس تبعیت نمی کنن. کجا؟ اون جایی که مثلا میرن تو مغازه خرید میکنن یا میرن تو بازار خرید میکنن، میره سراغ مغازه اول، قیمت رو میپرسه، فکر میکنه، میره مغازه دوم، سوم، چهارم، توی یه نقطه میگه که میخرم. اینجا هم ما با پدیده تبعیت مواجهیم، اما از چه تبعیت میشه؟ از قیمت. حالا اینکه چگونه این قیمت متبلور میشه تو جامعه، چه اتفاقی براش میفته، مفصل دوستان اقتصاد و اندیشمندان اقتصادی روش کار کرده بودن. ولی سوال این بود اصلا انگار ما یه چیزی ایجاد میکنیم به نام بازار و بازار ما را به تبعیت از قیمت وادار میکنه و البته ما حس نمیکنیم دیگه که از کسی داریم تبعیت میکنیم. بی سر و صدا قبول میکنه. زیادم قابل زیاد که نه، خیلی 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 کمتر امکان در رفتن داره، امکان مقاومت توش بسیار بسیار پایین میاد، اما بی سر صدا خیلی روشن میاد میگیم بازار دیگه، خب کار دیگه ای میتونی بکنی؟ اینه قیمتش، نخور، نپوش، نخر، به ما مربوط نیست. گفتم ای چه پدیده جالبی. ما اگر آمدیم در جاهای دیگر، در نظامهای دیگر آمدیم و بازار ایجاد کردیم، همون مکانیسم میتواند باز تولید شود. مثلا یه مثال صنعتی بزنیم به یوم نوازد شما. من باید چی کامی کردم؟ مثلا من باید 100 تا قطعه رو جمع کنم تا یه دستگاهی رو بسازم. یه تکیه از قطعات رو خب میرفتم اول میگفتم چی باید انجام بدم دیگه، یه بوروکراسی درست میکردم، یه خط تولید درست میکردم، این خط تولید و نیروهای استخدام میکردم، میگفتم شروع کنید کار کردن، تو این خط تولیدی کالا رو برای من بسازید. این یه نوع نظام بوروکراسیه. اینا باید از من تبعیت میکردن تا این کالا، این قطعه بیاد و بشینه سر جای محصول من. هر روز درگیر بودم با این کارگرا، پولشونو بده، جاشونو بده، نونشونو بده، آبشونو بده. خب چه نیازی هست؟ میگم آقا کی این قطعه رو میسازه؟ میرم یه کاری میکنم یه تعدادی تولید کننده باشن تو کشور، کمک میکنم که مثلا 10 تا شرکت، 5 تا، 50 تا شرکت باشن که این قطعه رو میسازن. میگم آقا من حاضرم از شما بخرم، ولی تعداد میخرم، زیاد میخرم دیگه. خط تولید جمع کن راحت. میرم من مشتریم، چند میفروشی؟ و وارد عملیات هدایت قیمت میشم. با هدایت قیمت مثلا چی کار میکنه؟ دوستان چی کار میکنه؟ بگم ما یه سلسله شرط ویژگی هایی داریم برای این قطعه، این چکلیست قطعات منو، چکلیست ویژگی های کیفی منو فراهم کن، هر کدوم ارزون تر دادید با رعایت. تموم شد. من بدون دردسر و بدون زحمت این که مدام من بگم بکنید نکنید اینا مقاومت کنن، میگم نکنید، میرم از اون یکی میخرم. تموم شد. یعنی هزینه، یعنی چی کار کرد؟ دوستان مطالعه کنندگان حوزه بازار توانستند مقاومت رو کاهش بدن برا من. مقاومت در برابر تبعیت رو کاهش بدن، کمش کنن. بیا آقا تموم شد الحمدلله. مقاومت رو برای من کاهشش بدن و در این مقاومت وقتی کاهش دادن، خب گفتن بیاین بریم بازار سازی کنیم. مدام اومد، البته خب عمیق شدن روی مکانیسم بازار، اینکه این قیمت چیه. حالا چون دوستان تو گفتید تو ارزیابی هن، میریم اونجا ارزیابی. این دفعه میریم این بر تو ارزیابی درست کردیم یه چیزی، گفتیم ببین تو ارزیابی چی کار میکنی؟ به جا قیمت شاخص میذاری، بشینید با هم رقابت کنی، از من تبعیت نمی کنی، داری شاخصتون رو محقق میکنی. به شاخصتون رو محقق، چونه نداره با من چرا دعوا میکنی؟ من چه با قیمت، قیمت بازاره، بازار نیروی انسانی، بازار انجام کاره، بازاره. یعنی مکانیسم بازار رو درونی کرد تو سازمان. این نحوه نگاه تاریخ اندیشه دارید میبینید؟ ببینید نگاه کنید، دغدغه یه چیزه، یه فلش بکه 70-80 ساله بزنم به عقب. البته 70-80 سال از زمانی که بحثای ارزیابی رو به نحو بازاری ترک کردن، اگه بخوام واقعی بگم یه 100 سال پیش، 120 سال پیش، کتاب هایی هست اومدن به تاریخ طرح مدیریت علمی پرداختند. چرا؟ ترجمه هم شده، اسمش رو خاطرم رفته، اومده توضیح داده که امثال گانت اینها از فرزندان بردهداران بزرگ آمریکا بودن. دیدن دیگه نمیشه با برده ها جمعش کرد، نمیشه با روشی که قبلا اینا مردان زمان خیشتن بودن، با اون روش قبلی نمیشه اینا رو وادار به کار کرد. مطالعات کار و زمان، نظام های حقوق و دستمزد و و و و و تمام الگوهایی بود که از دل نظام بردهداری قبلی اووردن، بازسازی جدیدش کردن. تازه اتفاقات خیلی خوبی افتاد. قبلا برده ها رو باید نون میدادن، سرپناه میدادن، پوشاک میدادن. دیدم الحمدلله یه پول میدن، کمتر این ستارم نمیدن، آزاد، جونمون آزاد. تازه منتم سرش. ببینید دغدغه یه چیز بوده، اومده شکل گرفت. اینم از اقتصاد. و بعد اینا مثلا شد تو دولتی NPA، مدیریت دولتی اینا، و مدام اومد جلو. دو تا شاخه خیلی خوب توی اواخر قرن 20 شکل گرفتن، شدید افزایش پیدا کردن. کشور ما هم هنوز تحت تاثیر این حرکت ها تا حد زیادی هست. جریان سوم جریان جالبی بودن، کسانی بودن که به جامعه شناسا و مردم شناسا، به رفتارها، مطالعه رفتارهای مردم می پرداختن. سوالشون این بود چرا؟ نه تنها چرا، ببینید یه وقت می گفتن چرا مثلا این قبیله، این محله، این مردم، این مملکت این گونه عمل می کنند. خیلی سوال مهمی بود. چرا اینجوری مثلا، چرا اینجوری ازدواج می کنن، چرا اینجوری مثلا کار میکنن، چرا این گونه حاکمیتی را میپذیرند؟ اینا سوال بود. اما مدام این سوال حتی عمیق‌تر شد. چرا اینطوری اینا دوست دارند؟ یه چیزای خاصی اینا دوست دارن، یه قضاییو همشون دوست دارن، یه مزاقی پیدا میکنن، به قول خودشون تیستی پیدا میکنن، یه مزاق و منشی دارن، یه چیزا، یه رنگایی دوست دارن. چرا اینا یه جور میاندیشن؟ نه کاملا، ولی یه اشتراکات اندیشه ای دارن. اینا همشون تو یه موضوعی همشون یه جور میاندیشن. مدام این موضوع مورد تعمق مردم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفت. وقتی یه مقدار حتی واحدها رو کوچیک‌تر می‌کردن، حجم این اشتراکات بیشتر هم می‌شد. مثلا وقتی می‌رفت توی قبیله بیشتر می‌شد از یه مملکت. وقتی می‌رفت توی یه عشیره، توی طایفه، توی خانواده، مدام این اشتراکات بیشتر و بیشتر و بیشتر هم می‌شد. خیلی این مطالعاتم مفصله، نمیخوام وقت رو بگیرم. اینجا به این نقطه رسیدند که کنار هم بودن، کنار هم زیستن آدم ها رو به یه نقطه ای میبره که حتی، حالا میخوام یهو برگردم به بحث قبل، حتی اون احساسی که آدم میره سر مغازه میگه خب دیگه مجبورم بخرم، دیگه این پولو باید بدم، حتی اون احساس هم نمی کنه. ما عمریست مثلا احترام بذاریم به پدر و مادر بزرگترا، یا مثلا حالا بذارین حتی راحت تر بگم، ما عمریست همه نسل ما با قاشق غذا میخورن. هیچ کدوممون فکر کنیم چرا ما با قاشق غذا میخوریم؟ و میدونیم ما 100 سال پیش 150 سال پیش پدران ما خودشونو داشتن میکشتن که با قاشق غذا نخورن، خودشونو میکشتن با بلنگو حرف نزنن، ولی ما اصلا الان حرف میزنیم حتی فکرم نمی کنیم که چرا باید با بلنگو حرف بزنیم یا چرا باید با قاشق غذا بخوریم یا چرا باید این گونه لباس بپوشیم یا چرا 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 اینا هیچ. ببینید یعنی دوباره ما با پدیده‌ای به نام تبعیت مواجهیم، اما با مقاومت نسبتاً صفر. مقاومت نسبتاً صفر. چه چیز خوبی دستمون اومد. آیا می شود در کارکنان سازمانم چنین تبعیتی ایجاد کرد؟ آیا میشه در مردم چنین تبعیتی ایجاد کرد؟ آیا میشه ما این کسب و کارا، بیزینس ها، این مردم، سازمان های کوچیک، خیریه ها، اینا رو میشه اینجوری هدایت کرد؟ میشه از این مکانیسم استفاده کرد با حد اقل مقاومت؟ جای کار داشت شروع کرد. البته همون اول فهمیدن که باید هزینه هایی داد. مثلا مکانیسم اقتدار سلسله مراتبی سرعتش بالا بود. توندی امروز که طرف و صبح استخدام کردی زور بهش دستور میدی، اما حالا زورم نه دقیقا یه دقیقه بعدش بهش دستور میدی، اما نمیشه نمیشه به این زودی اصلا بازار ایجاد کرد تا اون مثلا اصلا مکانیسم قیمت رو پا محقق کرد. توی شبکه یا جامعه که دیگه خیلی سخت داره، یعنی باید تولید شه، باید ایجاد شه، باید بگذره، باید صبر کنی تا یه همچین چیزی بسازی. ولی اگه ساختی مقاومتش حد اقلی. نه تنها مقاومت حد اقلیه، بلکه مخاطب یا تبعیت کننده هیچ احساس عدم آزادی نمی کنه. احساس نمی کنه آزاد نیست، احساس آزادی می کنه. فکر کنه داره که خودشو می کنه، فکر کنه همون کاری که دلش می خواده داره می کنه. اما این وارد شد، این هنوز تو فضاهای داخلی کشور ما بهش به مثابه فناورانه خوب نگاه نشده که این گونه تبعیت آفرینی بشه. جالبه که در حدود 10-15 سال پیش پدیده بسیار قدیمی تری هم مورد مطالعه عمیق تری صورت گرفت و اون همان چیزهایی بود که مثل وبر بعضن مثلا گفته بود کاریزما. و اون چی بود؟ و اون این بود که یه عده‌ای توی شرایطی و در تعاملاتی انسانی قرار می گیرند که در اون تعاملات انسانی اصلاً هویتشون تبعیت. اسمش بود گفتن عشق. تو عشق اصلاً معشوق ببخشید، عاشق تبعیت رو تمنا میکنه. یه طور خدا بذار، بذار بذار، مثلا یه کسی که نوچه، ببخشید حالا شاید سخیف باشه بگیم، نوچه یه کسی که بذار من امروز دنبالت بیام، حالا رابطه عاشق و معشوقم که روشنه، حالا تو بحث کاریزما هم نه، یعنی همان دوست دارد، هویتش دیگه. دیگه اینجا چه اتفاقی میفته؟ حتی اگر مطبوع اون کسی که تبعیت میشه نباشه، تابع برای اینکه خودش رو شبیه مطبوع بکنه، خود به خود تبعیت رو در رو خودش شکل میده. این رو هم جالبه بدونید، حداقل 10-15 سال وارد مکانیزم های حوزه های مدیریتی شده و داره ازش استفاده میکنه. تا چه بیافریند؟ تبعیت. این شاخه های، حالا یه ذره بریم سراغ اصل مطلب، ببخشید خیلی طولانی شد، من تمامش میکنم زودی اینجا رو دیگه سری بکنم، مقدمات لازم رو عرض کرد. بله بله، خیلی سوال پرسیدن. خب بس سریع تر. خدا بده چشم. مطالعاتی که به لحاظ میان رشته‌ای در حوزه‌های مختلف شکل گرفت، خب مطالعات میان رشته‌ای خیلی وقت دنبال، حالا بعضن هم با عنوان فرارشته‌ای طرح میشه، دنبال نقاط اشتراک رشته‌های مختلفن. یعنی میگن که آیا میتوانیم یه پدیده‌ای رو پیدا بکنیم که بین رشته‌های مختلف یکسانند، مشترکند؟ مجموعه از این مطالعات به مباحث به همین حوزه رسید. یعنی مشخص شد که ما دغدغه یکسانی داریم در عمق رشته حقوق، در عمق رشته مدیریت، در عمق رشته سیاسی، در عمق رشته اقتصاد، در عمق رشته جامعه شناسی، و اون همین محقق شدن یا محقق کردن تبعیت است. اسم این ادبیات در دنیا شد گاورننس. به عبارتی برای همینه که در غرب شما از گاورننس خانواده داری تا شرکت، تا مدرسه، تا بیمارستان، تا امر صنعت، امر پژوهش، امر هنر، امر فرهنگ، تا کل حاکمیت، تا نهادهای بین المللی، تا گلوبال گاورننس یا حکمرانی جهانی. مسئله نه تبعیت. اگه بخوایم دقیق تر و آکادمیک تر بگیم، مسئله مورد مطالعه حکمرانی یا گاورننس عبارت است از این که چه کسی یا چه کسانی از چه کسی یا چه چیزی از طریق چه مکانیسمی و به سوی چه غایتی تبعیت می‌کند. به عبارتی ما به صورت مسئله رسیدیم که تا به حال رشته‌های بسیار مختلف ما همشون همین صورت مسئلهشون بود، ولی عبارت پردازی‌های مختلفی ازش داشتن، از مدیریت گرفته تا اقتصاد، از جامعه شناسی گرفته تا حقوق. و برای همین ادبیات گاورننس یه مقدار گل کرد و نوزموز مهم می بود. پس شاید اگه بخوام الان صورت مسئله ای که ابتدای جلسه طرح شد رو مطرح بکنم که آیا حکمرانی مفهوم جدیده یا انتقال دغدغه های قدیمی باشه هر رو، بله اجمالا یه مفهوم جدیدیه، اما همون انتقال دغدغه های قدیمی همون هست که زمان آقای ویبر چی؟ حضرت آقای فرغانی اصلا از سالها پیش شروع کرد، از زمانه از فرعون و آدم و شیطان، از اون اول مسئله همین بوده و هست و خواهد بود، مسئله عوض نشده. دعوای چیز یه جایش، حالا یه قسمتش دوباره با آقای فرغانی اون زمان ها بحث میکردیم، خیلی قشنگه. فرعون یه جایی بود میگه که آقا بیا، آقا من به موسا میگه که بیا من قبول دارم، آقا بذار اینا به دین تو هم بیا اشکال نداره، فقط یه چیز، کاری به حاکمیت من نداشته باش، هر دینی اینا میخواد دینشون هم بود دینی تو باشه، هر کار تو میگی بکنم، فقط یه نقطه رو تکون نده، این یه نقطه رو تکون نده من همش رو قبول دارم. بیا چطر انا ربکم الاعلا رو تکونش نده. آنچه که دوباره آخرین بحثای من، آنچه که اینجا خیلی جالبه اینه که فناوری های اجتماعی ما در حوزه رشته های علوم اجتماعی مدرن شدیداً در پی مخفی کردن احساس تبعیت، یعنی گفتم یه چرخ زد وبر، اون چرخه رو بچه های بازار یه چرخ بزرگتریش زدن، دوستان شبکه یه چرخ خیلی خیلی بزرگترش زدن، دوستانی که تو حوزه، حالا من نگفتم کدوم ادبیات، شما الان حالا تو ایران کم تر شکل گرفته نوع مدیریت شرکت های voluntary organizations یا سازمان های داوطلبانه، non-profit organizations، سازمان های NGO، یعنی مدیریت هایی که تو این نوع سازمان ها داره ادبیاتش گسترده میشه، اصلا کلن مدیریت جنبش ها، حرکت های داوطلبانه غالبا داره میره پشت مکانیسم لاف، اگرچه بقیه مکانیسم ها رو از دست نمیده، ولی یه جای اینم مستن، یعنی انگار اینو میذاره دیگه قفلش کنه کامل، خوب عمل کنه، یعنی تیدون بال مخفی کردنه. در حالی که چرا با جریان انبیا سرشاخ میشه؟ جریان انبیا میگفتن آقا جان این امر رو اتفاقا شفافش میکردن، فتبعونی، این شفافش میکرد، اینا مخفیش میکنن. چرا؟ چون وقتی شفاف میشه، ببین خدای پیغمبر خدا هم باشه میگه من فتبعونی یا اطیعونی، یه ذره آدم قلقلکش میشه. چرا؟ تو هم یکی مثل من. اما وقتی هی مخفی میشه چی میشه؟ بی اختیار، بی درد مسیر رو میره، مردم زندگیشون رو میکنن راحتن. البته به این معنا نیست که مکانیسم های اجتماعی تبعیت کامل از بمیره، بله حتما فرهنگ هست، بالاخره مردم تو فرهنگ خودشون تو فضای خودشون چیزایی یاد میگیرن. خیلی موضوع پیچیده است و اینجا دیگه من میخوام بحثو جمعش کنم، یک روابط جالبی بین دو مفهوم اطاعت و تبعیت وجود داره و اینکه واقعا حالا حالت مطلوب کدومه، چطوریه، چه کار باید کرد، حالا باید کرد اصلا، مثلا اصلا من الان زیاد دنبال باید نیستم، همچنین بازش کنیم، یعنی تبعیت کردن هامون رو ببینیم. وقتی تبعیت کردن هامون رو دیدیم تازه می توانیم به این نقطه برسیم که فکر کنیم آیا میشه یه جور دیگه بود، یه گونه دیگه زندگی کرد یا خیر. امیدوارم که تونسته باشم بحثو تا حدی طرحش کنم. یک تذکر انتهایی میدم و اون این که مسلخ چنین بحثایی اینه که ما یه روزی بگن مدیریت، بگیم وای مشکل ما فهمیدی چی بود تو جامعه؟ مدیریت نداشتیم، بریم هی بگیریم، بیار ما بعدم یه عده مدیریت میکنیم، ما مدیریت داشتیم، یه عده دیگه هم میگن نه آقا نداشتیم، بیا این مال تو ببین، بیا باشه. یه وقتی که بگن که آقا شما حکمرانی نداشتی، بیا الان میدونی چرا مشکل دارید تو جامعتون، حکمرانی نداشتی، بیا برات بیارم، بفرما. و ما این هر روز برامون اسمشو عوض کنه، توی شمای جدید بریزه، ما دوباره بگیم که ها، جالبه که دوباره هم نفهمیمش، دوباره هم هی تکرارش کن، بگیم ای راست میگه اینا نداشتیم. طرح بحث حکمرانی با این هزار با این نگاه که کاملا یه چیز جدیدی، انگار مثلا ابزارهای قدیمی دیگه هیچ فایده ای نداشت، الان دوباره یه چیز فوق‌العاده جدیدی اومد و اونا دیگه به درد نمیخورد. مثلا الان مثلا آفیس 2020 اومده، آفیس فلان 300 چنده 365 همچین چیزی هست، آفیس جدید اومده، انگار آفیس جدید اومده، ویندوز جدید اومده. این نیست، تو حوزه علوم اجتماعی ما با چنین پدیده ای مواجه نیستیم، باید حواسمون رو جمع کنیم، وگرنه دوباره چند سباهی مشغول میشیم و نمیتوانیم از عمق اون رو خارج کنیم و عمقش رو بفهمیم تا بفهمیم باشه اصلا چه مواجهه ای داشته باشیم. وگرنه البته اگر از عمق بفهمیمش هم مواجه همون بهتر میشه، هم حتما خیلی فرا میگیریم، یاد میگیریم. و السلام علیکم و رحمت.
خب خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر امامی که یه دیدگاه خیلی در واقع تقریر جدیدی از کل در واقع رشته های علوم انسانی ارائه کردن، یک نگاه خیلی عمیق و مبنایی بود که به نظر میرسه که خیلی میشه جای تأمل داره و بهش فکر کرد. خب من یه خلاصه بخوام عرض بکنم از نکات ایشون، بعدش برسیم به سوالات دوستان. در ابتدای بحث آقای دکتر امامی در واقع سه تا رشته از رشته های علوم انسانی رو احتمالاً به عنوان نمونه اینها رو ذکر کرد، یعنی احتمالا این دیدگاه رو تسری بشه به کل علوم انسانی داد. در واقع مفهوم تبعیت رو از دیدگاه سه رشته مدیریت، اقتصاد و جامعه شناسی مطرح کردن که در واقع یه جوری امتداد اون بگیم حالا نظام سلطه‌ای که قرار حاکمیت کنه بر جامعه و حالا همینجوری که پیش میره به سمت جامعه جهانی و اینها پیش میره، همین ادبیات تو این رشته ها خودش رو نشون میده. تو رشته مدیریت به یک شکل هست که حالا با غیر شخصی کردن اون تبعیت و در واقع به جای اینکه یک شخص رو ملاک قرار بدیم، شخصیت حقوقی رو ملاک تبعیت و قانون رو بخوام ملاک تبعیت قرار بدیم، این تبعیت در واقع یک پله مخفی میشه. تو اقتصاد با ابزاری به عنوان بازار و نظام در واقع قیمت این تبعیت باز یه مقدار مخفی تر میشه. تو بحث جامعه شناسی هم اوج اون در واقع مخفیکاری اون نظام سلطه رو میتونیم
نگیم لزمن نظام سلطه ها توصیف ها بله. اتفاقی بوده که همیشه
حالا نمیخواد رنگ مثلا سیاسی خیلی پیدا
آره
نکنه
خیلی خیلی آره رنگش رو
حالا نظام سلطه هم که من میگم منظورم این نیست که مثلا آمریکا کلن حالا انسان در طول تاریخ بله تو طول تاریخ شاید این نظام سلطه جلوه های مختلفی پیدا کرده که خب تو جامعه شناسی خیلی نرم و با حذف حداقل مقاومت ها و حالا با یک روی کردی که اصلا خود آدم ها بیان دنبال ما چرا ما اصلا بخوایم در واقع اونا رو بکشونیم دنبال خودمون. خب دیدگاهی که مطرح کردن در رابطه با حکمرانی در واقع شاید بشه اینجوری جمع‌بندی کرد که یک تجمیعی از همه این دغدغه‌هایی که تو این علوم بوده تحت عنوان مفهوم تبعیت بتونیم یه چتری رو در واقع مفهوم تبعیت قرار بدیم که همه این مفاهیم توی رشته‌های مختلف در واقع دارن اون رو توسعه میدن، مفهوم حکمرانی هم در واقع دغدغه هایی که تمام این علوم داشتن رو داره تو حوزه تو مباحث حکمرانی مطرح میکنه و میخواد اونها رو به عرصه عمل توی جامعه بکشونه. شاید یکی حالا از دلایل این که این مفهوم اینقدر پررنگ شده و سر زبون ها افتاده و همه هم پذیرفتن همین بوده که از در واقع همه رشته‌های علمی اون چیزی که اون هدف اصلی که دنبالش بودن رو این مفهوم تو دل خودش داره. و آخر بحث هم در واقع فرمودن که انگار این ادبیات علمی همین جوری که داره توسعه میکنه دائم داره این تبعیت رو هی مخفی تر میکنه. شاید اینجا حالا شهید مطهری هم توی خیلی از آثارشون این نکته رو گفتن که یعنی حالا بخوایم به ادبیات الان بگیم یکی از ویژگی‌های مهم تمدن جدید بحث نفاقشه، یعنی همین مخفی کردن اون در واقع چیزهایی که بوده، اون سلطه، اون تبعیت طلبی که از قبل بوده مثلا تو زمان فرعون و اینا دارن هی دائما با ادبیات علمی و اینها مخفی میکننش. حالا من خودم یک سوالی برام مطرح شد، حالا یه اشاره‌ای هم کردن آقای دکتر که میخوام ببینم که این تفاوتی که حالا خودتونم فرمودید بحث تبعیت و اطاعت شاید تو اونجا باید دنبالش بگردیم. بالاخره ما توی قرآن هم داریم که همین آیه‌ای که فرمودید فتبعونی، این تفاوت اینها چی میشه؟ یعنی ما اینجا باید ببینیم که چرا یک مثلا اگر بخوایم دیدگاه ارزشی بهش بدیم، یک رنگ ارزشی بهش بدیم، یک جایی ما از این تبعیت باید عدول کنیم، یه جایی این تبعیت مثلا جاییه که سوار بر ما شده، ولی تو ادبیات دینی ما هم بالاخره این تبعیت مدام ما رو به تبعیت تو همه عرصه ها حتی توی شخصی ترین بالاخره دین یه جاییه که تو ورود میکنه توی از ریزترین تا کلانترین حوزه های در واقع وجودی انسان و جامعه. این تبعیت میخوام ببینم از نگاه دینی بخوایم بهش نگاه کنیم چه تفاوت هایی پیدا میکنه و چرا اینجا ما اتفاقا تبعیت مسیر رشد انسان و جامعه است، ولی توی اون نگاه تبعیت یه جوری در واقع سواری دادن و یه جوری عقب موندن تلقی میشه. حالا اگه تلقی من درست باشه، اگر حالا من
اگر سوالات دوستان نکات
بله
به نظر خزر مجازی هم بخونید
باش. خب من پس سوالات رو بخونم که یه سوالی فرمودن آیه علی اکبری گفتن شباهت ها و تفاوت های مدیریت و حکمرانی چیست؟ که حالا فکر میکنم تو سیر بحث توضیح دادن آیه دکتر، حالا جوابش باز اگر نکات دیگه بود بفرمایید.
شباهت و تفاوت؟
بله شباهت و تفاوت های مدیریت و حکمرانی. بعد آیه عزیزی یه چند تا پشت سر هم چون نکته سوال اینها مطرح کردم همشو با هم میخونم. فرمودن که در خصوص بحث تبعیت از قانون یا به تعبیر دقیق حقوقی حاکمیت قانون با این تعبیر موافق هستید یا این موجب سخت شدن سیستم حکمرانی میشود؟ آیا اینها همه خروجی نظام سرمایه‌داری نیست؟ و آخرین نکتهشون هم فرمودن که شاید به مناسبت این بحث این نکته از منظر حقوق طبیعی جالب باشد که طرفداران مکتب حقوق طبیعی از جمله آکویناس اعتقاد داشتند که قانونی که عادلانه نباشد اساساً قانون نیست، به عبارت دیگر قانون ناعادلانه قانون نیست. حالا شاید یه مقداری به اون سوال منم ربط پیدا کنه سوال ایشون.
نفهمیدم. میشه یه بار دیگه بگید یعنی چه؟
من دوباره بخونم یا برچه خودم بگم؟ من اون چیزی که من برداشت کردم تقریبا فکر میکنم دغدغه مشابه دغدغه من داشتن ایشون، که بالاخره ما یک جایی قانون عادلانه داریم و انسان‌ها باید تبعیت بکنن از اون قانون، یه جایی هم نه، این قوانین در واقع در راستای منافعیه که حالا اون نظام در واقع سلطه بگیم، حالا هر اسمی بخوایم بذاریم، داره منافع اونا رو تعمیم میکنه این قانون، از تبعیت از اشخاص یک جایی همون چیزی که شما فرمودید، یا نه یه جایی تبعیت از عدالته، در عدالت در قالب قانون خودش رو نشون میده. حالا این نکته رو از آکویناس نقل کردن فکر میکنم یه تفکیک همین جوری باشه که مثلا توماس آکویناس هم همچین دیدگاهی داشته که قانون اگر عادلانه باشد مثلا قانون است و واجب و تبعیت است، اگر نباشد مثلا از دیدگاهشون نباید ازش تبعیت کرد این قانون رو.
تعریف عدالت
یه نکته دیگه ای دوستی فرمودن که سه جریان شکل دهنده به حکمرانی نبودن. این سه جریانی که فرمودن بله، این سه جریان رو سوال کردن که آیا اینا شکل دهنده به حکمرانی بودن یا حالا نسبتشون چیه با بحث حکمرانی. یک سوال دیگه هم فرمودن آقای یوسفی را، تعریف فساد از شاخصهای حکمرانی چیه؟ یه مقداری مبهمه سوالات دوستان، اگه دقیق تر سوال بکنن. خب آقای دکتر ابراهیمی هم یک سوال مثل این که داشتن در خدمتشون هستیم، بفهم.
دوستان مجازی شفاهی هم میتونن، صوتی هم در واقع میتونن مشارکت کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنم از ارائه جذاب آقای دکتر امامی. خب ما هر موقع توی ارائه های دکتر امامی مستمع هستی معمولا به وجد میام، چون که نگاه ایشون کاملا نگاه فلسفی و چالشیه. بله. بعد یه تشکر دیگه میخواستم عرض کنم عمیقاره. یه تشکر دیگه میخواستم عرض کنم که خیلی زیبا و در واقع ته یک متدولوژی جالب زیرا به همه رشته های علوم انسانی و اجتماعی رو زدید، اینم خیلی خوب بود. بعد در واقع یه تشکر دیگه بابت اینکه کلن بحث تخصص شدن علوم رو بردی زیر سوال، چون ما الان آره دیگه وقتی که همه علوم هدفش تبعیته، خب دیگه این تخصص شدن علوم صرفا یه سری زرورقا و یه سری روکش هایی است برای اینکه مدیریت، جامعه شناسی، روان شناسی، دوباره تو مدیریت صنعتی، بازرگانی، دولتی و تو پزشکی نمیدونم متخصص قرنی چپ، چشم چپ و فلان اینا. اینم تشکر میکنم. یه سوال داشتم، حالا که فرمودید ذات بسیاری از تئوری ها حداقل تئوری های علوم انسانی و علوم اجتماعی تبعیته و اصلا یه نگاه عمیق به علوم و دیسیپلین های نوین دانشگاهی، آیا علم به معنای واقعی کلمه، نه علم معنای ساینس بلکه علم معنای نالج به معنای اون حکمت واقعی، معنای ویزدام، اون این حکمت واقعیه، علم معنای متعالی خودش، اونم هدفش تبعیته؟ و اگر آری یا نه، اساسا تبعیت یه مفهوم مذمومه؟ اساساً تبعیت مفهوم مذمومه که مثلا از منظر شما فرمودید. اون تعریفی هم که در واقع به نظرم خیلی تعریف، حالا برای من تعریف جدیدی بود. حالا ما تو بحث‌های حکمرانی یه وجه ممایزه‌ای با، چون خیلی ها حکمرانی رو خلط میکنن و بحث حاکمیت، ما یک وجه ممایزه‌ای که قائلیم برای حکمرانی و حاکمیت، حالا اگه درست باشه، میگیم در حکمرانی دیگه مسائل و مباحث ابلاغی نیست، بلکه ابلاغ به مردم نیست، بلکه مردم همون حدی نقش دارن که حاکمیت نقش داره، هر دو بازیگرن، حاکمیت متصدی نیست و مردم فرمان بردار. الان مردمی که ذینفع بودن ذینقش میشن به همون اندازه که حاکمیت ذینقشه و نقش داره، مشارکت داره. این میخواستم اینم این تلقی درسته. و توی فضای حاکمیت دستور میدهد، مردم اجرا میکنن. تو فضای حکمرانی دیگه حاکمیت دستور نمیدهد، حاکمیت نقش بازیگری دارد، به همون اندازه مردم نقش بازیگری دارند. اینو خواهم بینم این مفهوم درستیه و اگر آری تو این تعریف شما جاش کجاست که فرمودید نکرانی عبارت است از اینکه چه کسی یا چه کسانی از چه کسی یا چه چیزی از طریق چه مکانیزمی و به سوی چه غایتی تبعیت میکنن. اینم خیلی تعریف جالب.
خب یکی دو تا سوال دیگه دوستان پرسیده بودم الان دوباره مرور کردم جا انداخته بودم. یکی سوال کرده بودن آیا هدف همه علوم همین تبعیت؟ حالا شاید بشه شما این حالا نمیدونم منظورشون علوم انسانی و اجتماعی فقط یا نه، شاید بشه این نگاه و تسری داد به کل علوم طبیعی حتی علوم تجربی. و سوال دیگه پرسیدن فرمودن که آیا خط مشی، حکمرانی، سیاست گذاری اینها با هم تفاوتهایی به غیر از شباهتی که شما در تبعیت فرمودید تفاوتهایی هم دارد یا خیر؟ آیا دکتر پرکانم سوالی میخواستن اینجا حضور دارن در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم، نگاه متفاوت و جالبی بود. یه نگرانی وجود داره که حالا بحثای شما یه مقداری شاید یعنی برداشت من از سری قبلی فرمایشات شما این بود که در واقع اون نگرانی رو بیشتر دنبالش هستید، ولی الان کاملا معکوس شده. به خدمت شما که یک جریانی داریم، حالا تو قم شاید خیلی این بولتر باشه تا نسبت به تهران، که هر اصطلاحی که میاد بعد یه مدت کلن دیگه میشه کلیشه‌ای و از دور خارج میشه، اصطلاح علمی که مثلا حالا یا هر کارکردی که داره. مثلا یه زمانی به زور واژه استراتژی رو وارد شهر قم کردن دوستان ما موقع و چه ریاکشن های عجیب و غریبی در تقابل با این واژه اون زمان بود. خاطرم چه دعواهایی تو جلسات ما رو بیرون کردن بابت این استفاده از این لفظ و اینها. بعد که فراگیر شد یهو دیدیم مثلا یه سری گزارشاتی می اومد که همون زده گزارش استراتژیک مثلا فلان واحد یا فلان سازمان، که این استراتژیک رو ورداری مثلا هیچ فرقی نمی کنه و حتی اینقدر بعضی وقتا مفتضح می شد که شما مثلا همین رو می ذاشتی مثلا از اینجا از این سازمان رو می بردی قوم میوردید ایران خود رو، اونجا هم تطبیق میدادی چیزی نداشت، یعنی که در عنوان سازمان تا این حد در واقع واژه استراتژی به باد فنا رفت کلا. و حکمرانی یا سیاستگذاری سیاسی اینا واژه هاییه که بالاخره کارکردهای خاص خودش رو قطعا تو زمین تخصص خودش داره و نگرانی که الان در خصوص حکمرانی که اینجوری الان یهو فراگیر شده و همه جا دیگه دارن راجبش حرف میزنن، بالاخره یک دغدغه هایی وجود داره که حالا بیشتر من درخواستم این است که راجب این هم اگر نکاتی هست بفرمایید که واقعا حکمرانی دنبال چیه، اصلا چرا این اصطلاح گرچه اشاره فرمودید حالا در واقع بین فرمایشاتون یه مقدار روی این تاکید بشه که ما دیگه هر کسی نیاد حالا شروع کنه مثلا برای خودش حکمرانی رو شروع میکنن تفسیر کردن و یه چیز عجیبی بود مثلا رشتور روابط مثلا قبلا ما بحث دموکراسی رو در مقابل مثلا دیکتاتوری یا مثلا این شکلی رو همونا رو کتابش برشه گذاشته چهار نظریه حکمرانی و توضیح داده. نمیخوام بگم نیست یا مثلا قطعا تو فضای حکمرانی این هم یه بخشی از اون ممکنه باشه، ولی خب این که همونای قبلی بود که اومدی فقط اسمش رو عوض کردی و خود این واژه رو داری داغونش میکنی، حالا اون مباحث جای خود اینها. یه نگرانی اینجوری ما داریم که حالا بیشتر توی نشست ها اتفاقا آخریشو یعنی آخر نشست رو گفتیم آقای دکتر امامی باشه که قشنگ این رو در واقع آره و حالا دیگه هر جور صلاح میدونید اگه جا داره که بهش بپرد.
یکی دو تا سوال دیگه هم اضافه شده، داره اضافه میشه سوالات. آره بس حالا
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از دوستان. سعی میکنم درست تنظیم کنم که درست بهش بپردازم. آقای دکتر پرکان، حالا از همین سوال آخر شاید شروع کنیم خوب باشه، نکته آخر، یعنی نکته آخر تذکر بسیار درستی است. من آنچه که طرح کردم گفتم یک دق دق است در مجموعه از رشته ها، دق دق هرم ولی خیلی روشنه، یعنی توی یک گزاره گفتم یه دق دق است. به عبارتی حرفمون اینه که این دق دقه در مجموعه از رشته ها که برخیشو نام بردم لباس های مختلفی پوشیده، پوشانده شده. راستش نحوه استفاده از کلمه حکمرانی الان اصلا لباس نداره که لباسی بهش پوشونده نشده، اصلا کلمه است. یعنی به قول شما اصلا اون وقتی که داره میگه حکمرانی، به جاش بذاری مدیریت، به جاش بذاری سیاست گذاری، به جاش بذاری هیچ جمله هیچ فرقی نداره. ولی اگر به این مفهومی که من گفتم مثلا یک جایی دارم بگم حکمرانی، به جاش بذاری مدیریت، نه خیلی اوقات جواب نمی، یعنی جمله مفهوم نیست. فرق است بین اینکه این واژه رو همه جا استفاده کنیم با اینکه ریشه و عمقش رو درک کنیم، عمقش رو به کار ببریم. تلاش من تو این مسیر بود. مسئله بعدی اینکه من در مورد همه رشته ها ادعا نکردم، حتی قل ادعا نکردم. شما یه اتفاقی که هست وقتی آدم سه تا میگه مخاطبیه خودش تعمیم میده، من چنین ادعایی نکردم، حتی نمیتونم بگم تو همه شاخه های همه ابعاد اقتصاد رو بنده میشناسم. نه، من داشتم رو بازه اقتصاد بازار و کاری که کرد صحبت کرد، یا ابعادی از بحث حقوق یا حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی. نکته سوم این که بحثی رو که انجام شد یه سبقه توصیفی داشت، اصلا دنباله این که بگیم اصلا تبعیت مذموم است یا ممدوح است نیست. راستشو بگم خودم مطمئنم که یه چیزی حالا مباحثی دارد شهید مطهری در حوزه تو بحث آزادی که داره طرح میکنه، میگه آزادی انسان از هیچ وقت از هدفش آزاد نیست. به عبارتی اجباراً انسان حتماً یه نقطه داره که آزاد نیست، اونم همون هدفشه، اجبارشه. البته این دوتا حرف خیلی به هم نزدیکه، ولی میخوام حالا عبارتمو این گونه بکنم. انسان‌ها اجباراً تبعیت میکنن، مهم اینه که کیو چیو کیو چطوری. هیچ انسانی نمیتونه از تبعیت فرار کنه. اگه بگم این گونه، یعنی میخوام بگم طبیعت انسان تبعیت کردن توش هست. مهم این اصلا دیگه اصلا مفهوم ممدوح و مذموم کنار میره، باید بریم ببینیم داری چطوری تبعیت میکنی. از تبعیت فراری وجود نداره و این خیلی موضوع مهمیه، خیلی مهمه. شما باید برید دنبال یه انتخاب دیگه، انتخاب تو باید ببین کجا رو باید انتخاب کنی. نه اینکه این بس فضا از اون بحث مضمون هم دو خارج میشه. البته با این بحث من اجمالم فکر کنم چند تا سوال دیگه هم جواب دادم، و اون این که من راستش هنو تجویز نکردم مثلا تبعیت از قانون مثلا برام به نظر من خوبه یا بده. من نگفتم بده، اصلا همچه حرفی نزدم. من دارم میگم تو عمق تبعیت از تو عمق این که میگیم قانون مثلا قانون مداری یعنی تبعیته، این یه عبارت و نخراس برای تبعیت. مشکلی هست؟
بهتر شد الان صدا آی عظیمی؟ صدا دوستان صدا دارن؟ نه آقای نوشته کیفیت هست. آی عظیم اگه درست نیست آن خیلی خوب.
توی حوزه آیا خط مشی و حکمرانی و حالا من خط مشی و سیاست گذاری، خط مشی گذاری و سیاست گذاری و با هم تفاوتی قائل نیستم، فقط یه تفاوت ترجمه است. ولی بین حالا به عبارتی خط مشی و حکمرانی آیا تفاوتی وجود دارد؟ بله تفاوت وجود دارد. در حوزه خط مشی ما داریم در خصوص محتوای اراده‌ای که داره کار میشه، محتوای اراده داریم حرف میزنیم، در حکمرانی داریم در مورد مکانیسمی که این اراده تبعیت میشود صحبت میکنیم. بنابراین این دوتا ادبیات، ادبیات های متفاوتی جایگاه خاص خودش هم داره، یکی نیست. یعنی حالا به عبارتی وقتی عمق رو میفهمیم معلوم میشه که اینا عمقش یکیه یه جاست، ولی اصلا تازه روابطش با هم مشخص میشه. آیا اون سه جریان شکل دهنده به حکمرانی بوده؟ من نگفتم شکل دهنده به حکمرانی بوده. این مطالعه فرارشته‌ای این رشته ها صاحب نظران رو به اون رسونده که انگار ما یه دغدغه داشتیم، لباس های مختلف تنش دیده بودیم، تنشون دیده بودیم. ما از همون اول گفتم دیگه، از اون اول بوده مسئله، ما متفاوت دیده بودیمش. یه پدیده انسانیه، چیشو حل بشه؟ مسئله نیست، یه پدیده است. کجاش؟ اینکه مسائل مختلفی پیرامونش وجود داره، همون دقیقا اجزای همون سوالیه که من گفتم. از چه کسی؟ همیشه سوال بوده، از این به بعدم سوال خواهد بود. با چه مکانیسمی؟ همیشه سوال بوده، از این به بعدم سوال خواهد بود. و به سوی چه غایتی هم همیشه سوال بوده. البته نکته اینه که بازم بگم ادبیات سعی داره اینا مخفی شه، اصلا دیده نشه. چون دیده بشه، بهش تأمل و توجه بشه، از چی میگن، از کارکرد میفته دیگه، نمی آدم سختش میشه. یعنی الان میفهمه که اینجا من دارم باز شدن. کاش دنبال شفافیت یه همچین چیزایی هم باشیم. این شفاف بشه زندگی یه مقدار سخت میشه، یه مقدار. بعد نکته بعدی فساد از شاخص های حکمرانی، من توضیح بدیم. خب بحث فساد مفصله حالا، من ولی به نظرم به موضوع ما ربطی ندارد، اجازه بدید من بهش نپردازم. نکات آقای فکر کنم آقای دکتر ابراهیمی گفتن بحث آیا هدف از علم تبعیته. من نمیتونم همچه حرفی بزنم، نمیدونم. گرفتین؟ آره من، آره من خودم نفهمیدم هنوز. حالا شما یعنی آره من بلد نیستم اون موضوع رو، شاید بعد با هم مباحثه کنیم، توضیح بدید به من، بفرمایید یاد بگیرم. در مورد رابطه تبعیت و اطاعت و تو نگاه قرآنی موضوع وجود داره، به نظرم باید مورد مطالعه قرار بگیره. اما اجمالاً یه مقاله‌ای منتشر شده، یافته های اولیه ما توش هست، با عنوان ما واکاوی مفهوم حکمرانی در پرتو کلمه اطاعت در قرآن کریم. واکاوی مفهوم حکمرانی در پرتو کلمه اطاعت در قرآن کریم، که البته باید مفهوم اطاعتش هم کار بشه، ولی خب کارش سنگینه. زحمت جناب آقای دکتر جوادی بوده، زحمت خوبی کشیده اینجا، ولی اونجا یه نتایجی به دست داده که من فقط برخی از نتایج اونجا رو عنوانن خدمتتون عرض میکنم. یکی این که ببینید جالبه ها، حالا چون اطاعت رو گفتم یه مقدار فرق داره، ایشون جنبندی که، یعنی جنبندی که تو مقاله شده از اون آیاتی که بررسی شده اینه که اطاعت با آگاهی، اولین دلالتش، اطاعت با آگاهی رابطه وثیقی داره. اما اگر دقت کرده باشید تو تبعیت معمولا آگاهی مخفی میشه، ولی اطاعت با آگاهی عجین، خیلی رابطش وثیقه. دوم، اطاعت و ایمان قرین هم دیگه میشه. آدم اول ایمان پیدا میکنه بعد اطاعت. اما در صورت‌های جدید آدم اول تبعیت میکنه بعد ایمانش تغییر میکنه، یعنی کاملا معکوس، حرکت معکوس صورت میگیره در اون حالت تبعیت. سوم اطاعت با تبعیت، محبت و ولایت رابطه عمیقی داره و این مفاهیم نشانگر سطوح مختلف پیروی هستند. سطوح مختلف پیروی. اطاعت جلوه تام و تمام رابطه پیرویه. اینا نتایجیه که اونجا گرفته شده و فکر کنم دو تا دیگه موند. چهارم این که حالا بحثا دیگه خیلی دینی میشه، اطاعت از رسول الله و تقوای الهی ممکنه. و ششم، پنجم، رسول صرفا ابلاغ میکنه و مأمور به مجبور کردن مردم به اطاعت نیست. و فکر کنم ششم، انسان دائما در حال اطاعت از چیزی هست، همون نکته ای که خدمتتون عرض کردم. هفتم، به کارگیری عناصر موجود در نظام پیروی خدا در ترکیب های حکمرانی مهمه، که این مباحث مفصلیه. اینا برخی از نکاتیه که توی مطالعه فوق العاده اولیه صورت گرفته، حتما مطالعات خیلی جدی تر و عمیق تری رو لازم داره. دوباره بگم تبعیت از قانون برای من مثبت و منفی نیست، من دارم توصیفش میکنم. حتما قانون خوب داریم، حتما قانون عادلانه داریم، حتما قانون ناعادلانه هم داریم، نه اینکه کلن بگم تبعیت از قانون خوب است یا بد است. فکر میکنم که اینکه حاکمیت تو حکمرانی دستور نمیدهد، بلکه فکر کنم آقای دکتر ابراهیمی گفتن حکمرانی در حکمرانی دیگه حاکمیت حاکم دستور نمیده، بلکه اونم یه بازیگریه مثل بقیه مردم. ببینید دو گونه این گزاره رو میخوانند و چالش ما با بسیاری از دوستانی هم که مباحث حکمرانی ها دارن تو کشور طرح میکنن همینه. ببینید یه وقت داریم میگیم که ببینید اینجوری بگیم، میگه که آقا جان دیگه الان در حکمرانی آقای حاکم نباید دستور بدی، تو هم یک بازیگری هستی مثل بقیه مردم. یک قرائته، یک قرائته. قرائته دیگه اینه، آقای حاکم شما حتی وقتی دستور میدهی تو فقط یک بازیگری در کنار مردم، حواست باشه اونام اراده دارن و ارادهشون رو اعمال میکنن. ادبیات حکمرانی تو دنیا قرائت دومه، اصلا باید نیست آقایون تندی سیاسیش میکنن دومی ها داره طرح میکنه. موضوع اتفاقا فهم این بحثه که آقا جان تو خدا نیستی، تو ارادت اراده محقق شد. ببینید ما وقتی تو مقام مدیریت قرار، تو مقام مسئولیت، تو مقام ریاست قرار میگیریم، یه همچی اتفاقی برامون میفته، از تو خانواده گرفته تا تو سازمان، تو مملکت، تو دنیا، برای هم اتفاق میفته. یعنی همون لحظه احساس حاکمیت اراده میکنیم، فکر میکنیم اگر ما بگوییم بشود میشود. این اتفاقا داره به این آقا تو بخواهی نمیشود آ بدان. این یک تنظیره، نه یک باید و نباید. بفهم اتفاقا اشتباه هم میفهمه، یعنی فکر میکنه که او اگر اراده کند اتفاق میفته، هی شکست میخوره، هی بقیه رو متهم میکنه. درسته که اگه از اول میفهمیدی که اصلا اراده تو این گونه نیست که بتواند اراده های دیگر رو تسخیر کنه، تو کی باشی که این کار رو بتونی بکنی؟ مگر اینکه خدا بده یه همچین توانی بده، خداست یه همچین چیزی رو به کسی میده، یا یه مکانیسم هایی یه همچین اتفاقاتی رو برای آدم هایی رقم میزنه. این تنظیر است. اصلا خواندن باید نبایدی این بس به نظر من یکی از آسیب های جامعه علمی ما در مطالعه مباحث حکمرانی است. فکر میکنم همه سوالاتی که شما فرمودید و جواب داد.
این سوالا همینجوری داره اضافه میشه و من الان نمیدونم که دیگه وقت داریم که بپردازیم. حالا میخوام یکی یکی سوال مطرح میکنم شما. نکاتشون رو بفرمایید دیگه تا هر جا وقت رسید. فرمودن که آیا بحث حکمرانی در دانشگاه در دانشکده‌های مدیریت و توجهی که به حکمرانی در کشورمان شکل گرفته توأم با غفلت از تاریخ و نظریه‌های روابط بین‌الملل نیست؟ حالا سه تا سوال رو همزمان مطرح کردم. می‌خواید
چون یه نفر مطرح کرده بگید غفلت از روابط بین‌الملل، بله؟
غفلت از تاریخ، حالا اون تاریخی که احتمالاً شما فرمودید و یعنی می‌خوان
نظریات روابط بین‌الملل بله. بله.
آیا تبعیت رو هم می‌توان به نه صرفا در سطح بنگاه و کارخانه و نه حتی در سطح مرزهای ملی بلکه در سطح جنی بازخوانی کرد؟
بله.
نکته بعدی، سوال بعدی، فهم از تبعیت با دغدغه های سگانه تثبیت وضع موجود، فهم و تغییر چگونه است؟
فهم و تغییر، این سومی خوب نفهمیدم، ولی نکته ببخشید دغدغه درستی رو طرح کردن. اتفاقا نکته مهمیه. یکی از اون رشته هایی که شدیداً در طرح مباحث حکمرانی نقش داشت مطالعات حوزه روابط بین الملل، ولی نه تو مطالعات روابط بین المللی که ما داریم، ببخشید حالا، یا شاید هم داشته این، نه اونایی که اونا داشتن، بله من اتفاقا به مقالات و این هاشونم مدت ها پیش مطالعه کردیم و کار کردیم. همینه. علت چی بود؟ حالا اون خیلی داستان مفصلی داره و اون این بود که در حوزه بین الملل، ببینید همون گونه که ما، بذارید اینجوری عرض کنم، همون گونه که من الان عرض کردم یکی در مقام ریاست قرار میگیره، مثلا ریاست یک اداره، فکر میکنه ارادش تسری پیدا میشه، محقق میشه، این یه همچین حسی رو پیدا میکنه و اون چالش و اون آسیب پیدا میشه. در عرصه بین الملل یه تصور خلافی وجود داره و اون این که خب اینا آخه کشور رو مستقلی هن، ما که نمیتونیم ارادمون رو به اینا حاکم کنیم. برای همین از اون ابتدا مباحث استعمار آغاز میشه. یعنی ما برای این که برویم و کاری کنیم که یک کشور دیگر، یک مردم دیگر برش اراده ما رو انجام بدن، باید بریم بر اونها مسلط شویم به نحوه مستقیم. ما با حس استعمار از همین جا آغاز شد. چرا؟ چون ما تصورمون چی بود؟ چاره ای نیست جز تسلط. باید اول مسلط چی؟ مسلط فیزیکیشی تا به تمام ارادتو حاکم کنی. به هزار و یک تناسب در جنبش های استقلال خواهی و بعد از اون و بعد از اون و بعد از اون که مفصله، نمیخوام بهش بپردازم، آهسته آهسته دسته حالا کشورهای استعمارگر تا حدودی از سایر کشورها بریده شد. اما یک پدیده ای پدید آمد و اون این که دیدند با وجود بریده شدن دست از اون کشورها تبعیت ادامه دارد. و اتفاقا یکی از انگیزاننده ترین اتفاقات و پدیده ها که آدم ها را واداش به این سنخ جدید از مکانیسم های حکمرانی ورود کنند این بود که می گفتن چرا اینا هم داره تبعیت میکنه؟ مثل اینه که این سوال این بود چرا ما نیستیم این داره تبعیت میکنه؟ و اتفاقا از حوزه روابط بین الملل این دغدغه وارد شد. و وقتی به عبارتی مثل اینه که ببینید میگه که من اینجوری مثال بزنیم، من شلیک نکردم ولی به اون تیر خورد، این تیر از کجا اومد؟ این سوالشون بود. وقتی این اتفاق افتاد تازه فهمیدن پس مکانیسمه یه هایرارکی، یه سلطه مستقیم نبود، گویا مکانیسم های دیگری هم وجود داره که داره تبعیت آفرین است. از اینجا شروع شد. ببخشید پس قفلت، بله ما اتفاقا حوزه روابط بین الملل اینجا خیلی میتونه کمک کنه. به عبارتی از حوزه بین الملل فهمیدن اه حالا ما اگه همین مکانیسمو تو حوزه ملی هم به کار ببریم، ما لازم نیست که بر تمامی مثلا دستگاه ها و شرکت های کشور و مثلا مجموعه های اقتصادی سلطه داشته باشیم، سلطه یه سلسله مراتبی، تا بتونیم اونها رو به سمت مطلوب حرکت بدیم. اصلا همچین نیازی نیست. یا باید همه دستگاه ها رو بیاریم به خط کنیم؟ نه، چنین نیازی وجود نداره. یعنی اتفاقا این از حوزه بین الملل وارد حوزه داخل شد. ببخشید اگه طولانی جواب دادم، ولی نکته خیلی ارزشمندی رو گفتن، این که تبعیت و فهم و تغییر و تثبیت اونو نفهمیدم، ببخشید.
بله یه سوال دیگه فرمودن، با عنایت به نواقص و نارسایی های انگاره دولت ملی و توجه به انگاره های جدیدی مثل دولت تمدنی، فکر میکنم ناظر به یکی از جلسات قبلی بود که داشتیم، آیا حکمرانی های مضاف شکل گرفته تا دهه اخیر در کشور ما نیاز به بازنگری ندارد؟
یعنی چه؟ کدوم مثلا؟ یکیشو بگن که شکل گرفته؟
نمیدونم من این قسمت دوم سوالشون رو فرمودن، با عنایت به نواقص و نارسایی های انگاره دولت ملی و توجه به انگاره های جدیدی مثل دولت تمدنی، آیا حکمرانی های مضاف شکل گرفته طی دهه اخیر در کشورمان نیاز به بازنگری ندارد؟
مثلا حکمرانی مضاف ها ببینیم، ممکنه ادبیاتشو میگن یا واقعا عملشو میگن، من نمیفهمم کدومش
رو. حکمرانی داده، حکمرانی
خب چی؟ ادبیاتش یا واقعش؟
اینو میهمان، حالا سوالات بعدی رو بپردازیم. آره اگه توضیح بیشتر بدن. یه مقدار سوالا فرمودن که اگر بخوایم کمی اسلامی‌تر بیاندیشیم، آیا اسلام مکانیزم خاصی را دارد یا توصیه می‌کند در حکمرانی؟
من مطالعه‌ام تو این حوزه کامل نیست، فوق‌العاده ناقص و معیوبه، ولی در این مورد شک ندارم که حرفای بسیار زیادی تو این حوزه تو مباحث دینی وجود داره.
بله. توجه به جهان اسلام و ضرورت همگرایی رو به جلو در جهت تغییر نظام فعلی جهانی در بلند مدت به عنوان قرائتی از دولت تمدنی، اقتضای این را ندارد که حکمرانی در عرصه‌های مختلف مورد بازخوانی قرار گیرد و نگاه جدیدی به مقوله تبعیت مورد توجه قرار گیرد؟
بله.
شما سوال رو پیدا میکنی، من یه آگهی بازرگانی برم. این آخرین جلسه نشست ها و مدرسه پاییزه بود که انشالله هفته آینده پنجشنبه صبح ساعت 8:10 که میشه 10 آذر ماه با حضور استاد خسرو پناه و استاد لکزایی انشالله نشست اختتامیه این مدرسه انشالله برگزار خواهد شد که از همه عزیزان دعوت میکنیم که انشاءالله به صورت حضوری و مجازی شرکت داشته باشن. پیدا کردی سوال؟
یه سوال دیگه هم، حالا سوالای اینجوری یکم مبهم و اینا خیلی زیاده که بیشترم در راستای همون سوالای قبلیه حالا رد بشن، ولی فهمیدن که رفرنسی که مناسب باشه همین مطالبی که گفتید رو میشه، آره، یا اینا تلقی خودتون از مجموع حکمت، یعنی دانش ضمنیه، آره
حکمت
فارسی نیست،
روشن نشد،
فارسی نه کم داریم، دو تا مقاله تا به حال تو حوزه حکمرانی موفق شدیم منتشر کنیم، موارد زیادی هم وجود داره منتشر نشده، ولی این مباحث بسیاریش تو ادبیات اولیه حکمرانی تو ادبیات غرب وجود دارد، ولی باید با حالا تاریخش یه مقدار مطالعه.
والا میگم سوال، اگه سوال زیاد شده، سوالای حالا بلند بالا هم هست، بعضیاش هم بپرسم.
من بخونم.
نه میخونم، نه برای اینکه میگم نمیدونم فرمودن که همین دوستی که در رابطه با بحث روابط بین الملل سوال کردن، در حالا پاسخ شما باز یه سوال دیگه مطرح کردن که به نظر شما توجه به تاریخ روابط بین الملل و نظریه‌های روابط بین الملل مشخصا چه تغییری در حکمرانی سلامت یا حکمرانی فضای مجازی یا حکمرانی این حکمرانی مضافی که حالا قبلا هم سوال کردن چه تغییری ایجاد خواهد کرد، چه در عرصه شناخت مسائل و نظام مسائل و چه در عرصه خط مشخصگذاری و اجرا؟
ببخشید، امیدوارم خوب فهم کرده باشم. بله، خیلی اثر بزرگی خواهد داشت، چون این سوال بولد خواهد شد و این سوال این سوال و این دغدغه برجسته خواهد شد که مثلا ما در عرصه سلامت، عرصه آموزش، عرصه صنعت، عرصه فرهنگ داریم چه اراده ای رو تبعیت میکنیم. ببینید، این نیست که ما اراده ای رو تبعیت نکنیم، حتما داریم یه اراده ای رو تبعیت میکنیم. منشأ این اراده کجاست؟ خیلی اوقات منشأ های جالبی براش پیدا خواهیم کرد که از قضا بسیاریشون منشأ بین المللی دارند و خوبه، یعنی مطالعه بسیار ارزشمندیه. بازم من بله، حرف درست.
بله، حالا منم خودم فکر میکنم که تو این زمینه، حالا دوستان چون خیلی سوال پرسیدن در رابطه با همین که آیا مثلا فرق، چون یه جوری مطرح میشه مثلا اگه بخوام بگیم کل اینها دنبال تبعیتن، پس اسلام چی؟ این خیلی دغدغه‌ای که حس کردم که بالاخره ما اگر انسان ذاتش تبعیت کردنه، پس کجا خوبه کجا بده؟ این خیلی این دغدغه مطرح شد. من خودم تلقیم اینه که خیلی تو مباحث اسلامی خیلی جوابای خوبی میشه برای این بحث بده.
دقیقاً دینه دیگه، یعنی دین مثلا مسئله‌اش همینه. تو کدوم تبعیت انجام میدی؟
مثلا اون بحث خود شهید مطهری بحثی دارن که مراتب خود مرتبه پایین و خود مرتبه بالا، شاید با این نگاه بشه گفت شما اونجایی مثلا تبعیتتون اسلامیه و در راستای حقه که دارید در واقع از خود فراترتون، اون خودی که تو مرتبه بالاتری قرار گرفته، این خود مرتبه پایین رو به اون سمت میکشونید. ولی یه وقتی هست که نه، اون رو مجبور به تبعیت از این مرتبه پایین میکنید.
بحثی که حضرت امام در یعنی اس و اساس انقلاب اسلامی قرار دادن و اون استقلاله و اون بعدش تو بعد اصلیش، اول استقلال سیاسی و بعد استقلال اقتصادی و فرهنگی رو طرح میکنن، اینا یعنی همون، یعنی اله، یعنی چون عدم استقلال تو هر کدام از این عرصه ها یعنی اتخاذ اون الهه، یعنی اونا رو اله گرفتن، اونا رو خدا گرفتن، یعنی تبعیت، یعنی پرستیدن، تبعیت جلوه پرستشه. همون وقت که ایمان میگیم اگه خدا را قبول داری باید این کارو بکنی، تبعیت کنی. خب اگه هم تبعیت داری میکنی، داری میپرستی. این یک گزاره یه طرف نیست، گزاره دو طرف است. دوستان اگر به دو طرف این نگاه کنن، اون وقت مشخص میشه چرا اینقدر استقلال برای کسانی مثل حضرت امام، حضرت آقا مهمه. چون جلوه اول عبودیته. دوستان میخوان اینو توجه کنن، من درسته ما خیلیشو نمیدونیم، به نظرم باید مطالعه کنم، ولی عبودیته داره شکل میگیره. بگی به او چشم، یعنی داری عبادتش میکنی. حالا باید ببینی چرا به او، کی داری میگی چشم، کجا داری میگی چشم، چطوری داری میگی چشم، برای چی داری میگی، توجیه کردی برای خودت، نکردی. اینا خیلی موضوعات مهمی میشه.
و حالا اصلا این که چرا انسانهای دینی، انسانهای مؤمن خودشون حالا اون حالت مرید و مرادی و اون عاشقانه تبعیت میکنن، شاید تو همین ادبیاتی که عرض کردم، این که شما داری از خود فراتر خودت در واقع تبعیت میکنی و اینو یه اجبار خارجی نسبت به اراده خودت نمیدونی، اراده فراتر خودته که داره ظهور پیدا میکنه تو مراتب پایینتره در واقع اراده. ولی وقتی اراده از بیرون در واقع دیکته بشه، انسان احساس اسارت میکنه، ولی تو اون فضا انسان اتفاقا آزادی فراتری رو داره تجربه میکنه. و خب
ادای عزیز
آقای عزیززاده فرمودن که اگر حکمرانی را اسلامی کنیم، آقای عزیززاده اگر حکمرانی را اسلامی کنیم، دوستان ببخشید من چون که سوالات خیلی زیاده، من حالا خودم یه مجبور میشم پالایشی بکنم سوالات رو، ولی خب چشم، از آقای عزیززاده هم یه سوالی بکنیم. اگر
وقتی یه کسی میشه اینجا دبیر، ایشونو به عنوان پالایشگر پذیرفتید و باید تبعیت کنید از پالایش ایش.
معنی فارسی دبیر هم میشه فیلتر.
خب آقای عزیززاده هم ناراحت نشن، یه سوالی ازشون بپرسیم. اگر حکمرانی رو فرمودن، اگر حکمرانی رو اسلامی کنیم، هدف هم باز تبعیت می شود صرفاً؟ بعد آیه گفتن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، با توجه به این آیه پس هر تبعیتی غیر از این که شما را در مسیر حقیقت الهی قرار دهد مذموم است. در غیر این صورت مفهوم حکمرانی وارداتی و صرفاً اهداف نظام سرمایه‌داری را، آیا در غیر این صورت صرفاً حکمرانی وارداتی می شود و نظام سرمایه‌داری را دنبال خواهیم کرد اگر این تبعیت را نداشته باشیم؟ حالا یه مقداری سوالاتشون هم
فکر کنم جواب داره.
بله من حالا چون
حالا یه خیلی دیگه میخوان خوشحال بشن، آخه میترسم هی دوباره داغ ترشم بیشتر سوال کنم. ببینید تحلیل چیه؟ لا اله الا الله اول از نفی اون اله های دیگر شکل میگیره، یعنی اول آدم نفی میکنه اون اله دیگر تا با الا الله برسه. این اتفاق مهمیه. من که گفتم باید اینا شفاف بشه، چون اگر شفاف شد یه تأمل و توجه به اونها آدمو متوجه نفیش خواهد کرد و نفی متوجه انشالله توحید خواهد شد.
خیلی
دینی شد. آقای یوسف ایراد هم چون چند تا چیز مطرح کردن فرمودن که حالا یه نکته‌ای گفتن، بعدش دوباره یه سوالی مطرح کرده، گفتن فرمودید همونطوری که مدیران اراده میکنن مردم هم اراده دارن و یک مدیر هم با قضایای شرطیه مواجه است که در ایجاد شدن یا نشدنش نقش دارد و هم با قضایای فعلیه که چه بخواد و چه نخواهد اتفاق میفتد. اگر قائل به این مفروض شویم ضرورت حکمرانی مخدوش میشود. من خودم خیلی متوجه نشدم این سوال رو. ضرورت حکمرانی رو فرمودن نفرمودید، چه ضرورتی داره؟
من حرفی از ضرورت نزدم. من
اصلا حکمرانی چیز واقعی
واقعیه، موجوده، یک پدیده موجود اجتناب ناپذیر گریز ناپذیر
هست. خب حالا من سعی کردم کلیت سوالا یه جوری مطرح بشه یا نکات دوستان، ببخشید اگر جای جامون یا در واقع غفلت شد.
حتی اون زمانی که ببینید این خیلی موضوع مهمه، پس این آخرین حرف من باشه، اون زمانی که کسانی تصور کردند که می توانند از یه تبعیتی فرار بکنند، حتما در تبعیتی دیگر، در همون آنی که از تبعیتی دارن فرار میکنند، در تبعیتی دیگر فرو خواهند افتاد. دوستان میگن آزادی، آزادیه هیچ وقت سن، یعنی همان لحظه که میگه آزادی، میگه آزادی از این به یه چیز دیگه، یعنی هیچ وقت از به دارد، یعنی از یه چیز آزاد میشه گرفتار یه چیز دیگه میشه.
یعنی اصلا شما نگاهتون این بود که انسان تابع به ذات، ولی اینجوری مطرح میکنه کسایی که شاید میخوان تبعیت رو مخفی کنن، میگن انسان آزاد آفریده شده، بذار آزاد باشه. یعنی در واقع از یه چیزی میخواد آزادت کنه که توی مسیر دیگه بندازه. چه بسا
مثلا تو همین وقایع اخیر، خب آدم واقعا خجالت میکشه. سخیف ترین تبعیتی که میتوانم من برای خودم تصور کنم اینه که از ببخشید از طوله های عربستان سعودی من خط بگیرم و تبعیت کنم. یعنی این دیگه هیچ که هر چی فکر میکنم سخیف تر از این ممکنه نمیشه، میکنی. جالبه ها، همون کسی که میخواد فرار کنه میفته تو همین. یعنی این اتفاقای جالبیه. یعنی اینا رو با این نگاه هم میشه مورد مطالعه.
مثلا کی فکرش میکرد یه روزی مثلا عربستان و انگلیس بتونن کاری کنن مردم ایران از جام باخت تیم ملیشون تو جام جهانی خوشحال بشن؟ خیلی عجیبه. حالا آیه دکتر ابراهیمی هم مثلا اینکه یک در واقع یه صحبتی داشتن در رابطه با توضیح این هسته حکمرانی و نحوه شکل‌گیریش و
سخن پایانی دفاع آخر.
خب تشکر میکنم بعد از آقای دکتر امامی که انصافا یک دید عمیقی رو مطرح کردن نسبت به مباحث حکمرانی و خیلی استفاده کردیم. همینطور که از سوالات دوستانم معلوم بود، بحث خیلی خوبی بود که قابل استفاده بود. در خدمت های دکتر
بود. بله، بنده هم تشکر میکنم از آقای دکتر امامی، هم آقای دکتر فرقانی که زحمت مدیریت جلسه رو کشیدن. خب سخن پایانی ما، خب این جلسه به حمدالله جلسه آخر بود، فکر می‌کردیم خب دوستان دیگه خسته شدن، حالا که ماشاءالله از مشارکت دوستان پیدا بود که تازه نفسن دوستان. ما در واقع دست درخواست یاری و مشارکت همه دوستان رو تو همه عرصه‌های مربوط به حکمرانی، هم از عرصه‌های تولید محتوا، عرصه‌های علمی، ترجمه، کارهای عمومی و مدیریتی و اجرایی که داریم می‌فشاریم. دوستان هر کسی میتونه، چون بالاخره ما این تجربه اولمون بود که به ویژه با تمرکز بر بحث حکمرانی و حکمرانی اسلامی اتفاق افتاد. این 20 نشست الحمدلله خیلی خودمون فکر نمی‌کردیم اینقدر با شکوه برگزار بشه. خب عزیزان ما، اساتید ما که دعوت ما رو قبول کردن، تشریف آوردن، همچنین دوستانی که به ویژه به صورت مجازی شرکت کردن، خب حدوداً بالغ بر 250 نفر به صورت آفلاین بهره برداری میکنه از فایل های ما که تو سامانه وی درس ثبت نام کردن. ما انشالله، عرض کردم، دوستان زیاد سوال میپرسن راجع به گواهی و راجع به صوت و ارائه عزیزان ارائه کننده، اساتید ارائه کننده. ما این هفته خیلی سرمون شلوغ بود به خاطر هماهنگی های برگزاری. ما انشالله از هفته آینده بحث گواهی های دوستان رو پیگیری میکنیم، صادر میکنیم دوستان، برای دوستان انشالله. صوت ها رو هم خب یک جا میکنیم انشالله تو سامانه ویدرس، حالا طبق یه پروتکلای قرار خواهیم داد برای بهره برداری دوستان. و این تازه در واقع تلیعه ورود ما به بحث حکمرانی بود. امیدوارم انشالله دوستان، کسانی که علاقه دارن به این موضوع، کمک کنن به ما و ما انشالله بتونیم این بار رو با در واقع برکت و سعادت به منزل آخر برسانیم.
من تشکر ویژه لازم هست از آقای حاجی‌های سادی و جناب آقای بهروز فیلم برداره که از روابط عمومی تشریف می‌آورند. بعضی روزا 10 ساعت دیگه پیوسته همینجور ایستاده نشسته، بندگان خدا خیلی زحمت کشیدن، شیرمردان پژوهشگاه هستن دیگه، یه زحمت کشیدن.
هسته علمی حکمرانی مستقر در پژوهشگاه، مدیریت روابط عمومی دفتر، مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه، مرکز همکاری علمی و بین‌المللی خیلی به ما کمک کردن. اگه نبودن این اخلاص دوستان و روحیه جهادشون، قطعاً با این کیفیت برگزار نمی‌شد. انشالله در ادامه هم خدمت عزیزان باشیم. آقای دکتر امامی،
خداحافظی می‌کنم. فقط تشکر از دوستان اینجا و عذرخواهی، طلب حلالیت، انشالله اذیت نکرده باشیم، ابهام آفرینی نکرده باشیم، چی میگن؟ خدا کنه ازلال نیافرینی. خیلی ببخشید، التماس دعا. خدا حافظ.